أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على الأرواح أجمعين. بحث ما دوستان عزیز در علم اصول در این باب بود که بالاخره نکته بحث این شد که حالا ما ادله ثلاثه‌ای برای حجیت خبر واحد اقامه کردیم. آیا این ادله ثلاثه از آیات شریفه، از روایات، از بنای عقلا همه هر خبری رو شامل میشه ولو خبر ضعیف باشه؟ گفتیم نه، خبر ضعیف رو شامل نمیشه. منتها خبرهای ضعیف ضعاف دو قسمه. بعض ها هست که در حقیقت فقها بهش عمل کردن، بعضی هست که فقها بهش عمل نکرد. اگر شهرت عملی بر طبق یک روایت وجود داشته باشه، خب این روایت ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه، و اگر شهرت عملی بر طبقش وجود نداشته باشه، ادله حجیت خبر واحد شاملش نمیشه. ببینید دوستان عزیز، من حالا باید این مطلب را توضیح بدم که بین شهرت عملی بر طبق یک روایت اگر باشه، چه بنای اصولی درباره اونها داریم. دو تا دیدگاه اصولی درباره حجیت خبر مشهور و منجبر به شهرت، اینجا تعبیر میکنن این خبر منجبر به شهرت عملی است، یعنی ضعفش جبران میشه. در مقابلش میگن آقا این روایت بر طبق شهرت عملی وجود نداره، پس جبران ضعفش نمیشه. خبری که منجبر به شهرت باشه، مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی یک رساله‌ای داره در کتاب الفوائد الحائریه درباره خبر واحدی که منجبر به شهرته، یعنی بر طبق شهرت عملی وجود داره. مخصوصا آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه در میان شهرتها شهرت قدما رو خیلی اهمیت میداده. ایشون میفرموده چون قدمای ما در حقیقت روایات را از اصحاب ائمه علیهم السلام سینه به سینه گرفتن و نسل به نسل گرفتن، لذا شهرت در میان قدما خیلی مهمه. و توجه داشته باشید این قاعده شهرت را که فقها اینقدر اهمیت میدن، از کجا منشأش هست؟ خواستگاهش کجایه؟ خواستگاهش اینه که در زمان ائمه علیهم السلام گاهی از ائمه چند دسته روایت صادر میشد. مثلا در مورد یک موضوع دو روایت صادر میشد، سه تا روایت صادر میشد، دو دسته روایت صادر میشد. لذا شیعیان از امام علیه السلام سوال میکردن، ائمه علیهم السلام قاعده کلی فرمودن، فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی. ببینید این قاعده هست، ضرب القاعده کرد ائمه علیهم السلام که اگر دو دسته روایت وارد شد مشهور رو بگیرید. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در کتاب کافی 3 الی 4 روایت نقل میکنه که ماه رمضان لا ینقص، ان شهر رمضان لا ینقص، ماه رمضان هیچ وقت ناقص نمیشه، همیشه 30 روزه هست. این روایات دوستان عزیز، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در نقدش یک رساله نوشته به نام رساله عددیه که در مصنفات المفید که کنگره شیخ مفید چاپ کرده در 10 مجلد جلد 8 واقع شده. شما ملاحظه بفرمایید شیخ مفید میگه آقا این روایات را، تمام این 3 تا 4 روایت را فقط به یک نفر ختم میشه، او هم از یک کتاب نقل شده کافی نقل کرده، اونم به شیوه وجاده نقل شده. خب اما در مقابلش روایاتی که میگه ان شهر رمضان ینقص و یکمل، یعنی هم کامل میباشد و هم ناقص میشه، 50 نفر از فقها و اصحاب ائمه روایت کردن، بعد یکی 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 میشماره 50 نفر. خب اینجاست که شیعیان اگر حیران شدن میگن خذ به مشتهر بین اصحاب. منتها ما بارها توضیح دادیم برای رفقای مطلب را از کجا تشخیص بدن که روایت مشهور چیه، روایت غیر مشهور چیه. آقا در همین روایت مقبول عمر بن حنظله میگه خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافه. خب خب از کجا بفهمیم که این روایت مخالف عامه است؟ نگاه کنید، شیعیان خوب میدونستند که یک اصحاب برجسته‌ای در میان فقهای ائمه علیهم السلام وجود داره که مثلا زراره در رأسشون بوده. زراره چون فقیه سنی بوده و آمده شیعه شده، خوب تشخیص میداده که کدوم روایت مشهوره، کدوم روایت مشهور نیست، کدوم روایت تقیه‌ای صادر شده، کدوم روایت تقیه‌ای صادر نشده. زراره خوب تشخیص میداده این مطلب را. یونس بن عبدالرحمن خوب تشخیص میداده. ببینید، من در یک جلسه ای به مناسبت، حالا یادم نیست کجا بود، ولی اصلا تو منبرم حتی گفتم برای فضلا در منزل آیت الله های مصباح موسوی پایین خیابون منبر بودم، برای رفقا گفتم، دوستان ما، زرارت ابن اعین میزان بوده. میزان در چی؟ میزان در تشخیص روایتی که آیا مشهوره یا مشهور نیست. دو، زراره میزان بوده در این که روایت آیا تقییتاً صادر شده یا نه. سه، زراره میزان بوده در فهم روایات. عمر ابن عزینه یک فرضی، یک فرائضی است، یک کسی است که در ارث تخصص داره، مدام میاد نسبت به ارث سوال میکنه، ولی بعد باز میاد حدیث را بر زراره عرضه میکنه که آیا اون چرا که از زراره استفاده کردم درسته یا نه، از امام صادق فهمیدم درسته یا نه، زراره تایید میکنه. ببینید دوستان عزیز، خیلی مهمه این قضیه که در حقیقت مشهور را چی تشخیص بده. پس ما مشهور داریم، ما روایت تقیدی داریم، ما روایتی داریم که در حقیقت فهمش ممکنه مشکل باشه، راوی سوال میکنه از بعضی فقها و اصحاب ائمه. یونس بن عبدالرحمن هم همینطوری بوده، باز می آمدن سوال میکردن در مباحث کلامی، از هشام سوال میکردن. ببینید محمد بن ابی عمر یک فقیهه، ولی از هشام ابن حکم سوال میکنه، با او که سن و سالش هم از او کم کره، سوال میکنه که آقا دلیل بر اسمت ائمه علیهم السلام چیه؟ یعنی چه دلیلی دارید شما که میگید امام معصومه؟ بعد هشام میگه آقا تمام گناهان برمیگرده به سه تا ریشه، سه تا اصل، و اگر این سه تا اصل در امام وجود نداشته باشه معناش اینه که معصومه. گناهان همه برمیگرده یا به شهوت، یا به طمع، یا به حسد. شهوت امام کنترلش میکنه، طمع امام مالک دنیایه، چطور میخواد طمع داشته باشه در مال مردم؟ حسد، آدم به رقیبش حسادت میکنه، امام که سرور کائناته، چطور میخواد حسادت کنه؟ میذار ریشه گناهان که در او کنده بشه میشه معصوم. ببینید بعضی اصحاب اینطوری بودن دوستان عزیز. خب ملاحظه میفرمایید، پس ما مشهور در دوره ائمه را تشخیص دادیم. مرحوم شیخ مفید از جمله فقهایی است که کتاب المقنعی او بر اساس مشهورات نوشته شده، لذا توش روایت شاذ و فتوای شاذ وجود نداره. النهایه شیخ مفید اینطوره، شیخ طوسی هم اینطوره. شهرت در زمان ائمه اگر پیدا بشه، شهرت در زمان قدما اگر پیدا بشه، مرحوم آقای بروجردی میفرمایند خیلی ارزش داره. البته گاهی شهرت در میان متأخران پیدا میشه، گاهی در میان معاصران پیدا میشه، اینا دیگه شهرت هایی نیست که ارزش چندانی داشته باشه، ولی بازم از بیچی بهتره دوستان عزیز. خب مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی در همون کتاب الفوائد الحائریه، در اون رساله‌ای که در باب نوشته، و همینطور استاد الغریفی از شاگردان مرحوم آیت الله از ماهای خویی رحمت الله علیه، یک کتابی داره به نام قواعد و تحدیث. ایشون یک فصل بسیار مشبهی را درباره این مطلب صحبت میکنه. دوستان عزیز، نتیجهش این میشه که ما درباره شهرت عملی دو نظریه داریم. نظریه غالب فقهای اینه که خبر منجبر به شهرت حجت هست، خبر بشاره منجبر به شهرت حجت است. و بلکه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب روض الجنان یک تعبیری داره، ایشون میگه فقهای ما نه تنها به خبر ضعیف منجبر به شهرت عمل میکنن، بلکه حتی او را بر خبر صحیح هم مقدم. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در اون کتاب روض الجنان میگه آقا اگر تعارض پیدا شد بین یک روایت صحیح و یک روایت ضعیفی که مشهور بهش عمل کردن، فقها روایت ضعیف را که عمل فقها بر طبقش وجود داره بر روایت صحیح مقدم می‌دارن. مثلا الان شما ملاحظه بفرمایید، بالبداهه من یادم میاد در بحث غسل جنابت که آیا از وضو کفایت میکنه یا نه، روایت مرسل محمد ابن ابی عمر میگه فقط غسل جنابت است که کفایت میکنه، فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. اما در مقابل این روایت صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه حکم ابن حکیم وجود داره و فقها به مرسل عمل کردن ولی به این روایت صحیحه عمل نکردن. شما میتونید تفصیل قضیه را در جلد یک مجمع الفائده و البرهان صفحه 124 ملاحظه بفرمایید. دو صفحه مرحوم مولا احمد اردبیلی بحث میکنه. حالا مرسل محمد ابن ابی عمر در نزد علما به منزله مسنده و مسند و او را به منزله صحیح مرحوم شهید میفرماید میگیرن. خب به هر حال ولی در این حال به هر حال ارسال درش وجود داره ولی او را مقدم میدارن. چرا؟ چون فقها بر طبق او عمل کردن. آیه تون لاخویی البته چون شهرت را جابر ضعف سند نمیدونه که الان خدمت شما عرض میکنم، به روایت صحیحه محمد ابن مسلم و حکم ابن حکیم عمل میکنه. یا مثلا دوستان عزیز موارد دیگری هم میشه پیدا کرد که من الان یادم نیست. ها موارد دیگه آقا شما بفرمایید در جلد دوی وسائل و شیعه صفحه فکر میکنم 317 یا 377 یک بابی ما داریم، بابی این که بله غسل که آدم میخواد بکنه، غسل ترتیب غسل چطوری؟ ببینید اولا اهل سنت غسل ترتیبی ندارن، با او کنم دو دسته روایت دارن. الان دقیقا از عایشه روایت شده، علامه هلی در منتهى المطلب هم میاره که عایشه میگه پیغمبر اکرم وقتی غسل میکردن اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ. ثمه داره، ثمه داری ترتیب هم هست. ولی علمای اهل سنت عجیب اینه که این روایت تو بخاری هم هست، بهش عمل نکردم. تمام اهل سنت میگن آقا ترتیب در غسل لازم نیست. اونا میگن آقا سر و گرد هر جای بدن را شستی کافیه. اونا اصلا غسل به دو قسم ترتیبی و ارتماسی تقسیم نمی کنن. ولی شیعه میگه غسل ترتیبی داریم، غسل ارتماسی داریم. حالا در اون بابی که در باب کیفیت غسله که من حالا صفحه وسائل شیعه جلد دو مراجعه کنید، باب کیفیت الغسل، سه دسته روایت داریم. دسته اول روایتی است که حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم درش هست، میگه آقا اغسل رأسک، سر و گردنت رو بشور، ثمه بعد بشور طرف راست، ثمه طرف چپ. ببینید ثمه دوبار آمده. دسته دوم روایت صحیحه زراره هست. صحیحه زراره میگه سر و گردن رو بشور، ثمه بعد طرف راست و داره و طرف چپ، یعنی در طرف راست و چپ ترتیبی نداره. این دو دسته. دسته سوم روایتی است در اون باب فکر میکنم روایت پنجم باشه، صحیحه اعلایی است. صحیحه اعلایی یعنی چه؟ یعنی سلسله سند داره، تمام روایتش ثقه هم، همشون 12 امامی هم، هر راوی را دو رجالی توصیف کرده. امام علیه السلام میفرماید اغسل من قرنه که الی قدمی، از شاخ تا پات بشوی. یعنی چه؟ یعنی همون ارتماسی، یعنی هیچ نیازی نیست ما دو نوع غسل بیان کنیم. ولی آمین من سوال میکنم، فقها آمدن به دسته اول عمل کردن، یعنی به دسته ای که سندش حسنه هست، نه به دسته دوم که سندش صحیح هست و نه به دسته سوم که سندش صحیح اعلاییه. چرا؟ من خیلی برای من مهم بود، رفتم تحقیق کردم، کنجکاوی کردم چرا فقها آمدن روایت صحیح اعلایی رو عمل کردن، رها کردن و آمدن. چون اون دسته اول که حتی به تعبیر علامه مجلسی در مرآت العقول میگه حسنه، معروف هم تعبیر به حسنه میکنن چون ابراهیم ابن هاشم درش هست، ولی ما ابراهیم ابن هاشم را بالا میدونیم، شخصیتی میدونیم، ثقه میدونیم، اونم به نظر ما صحیح هست، درست؟ ولی به هر حال شما نگاه کنید رتبه بندی روایات را که نگاه کنیم، دسته اول را عمل کردن یعنی حسنه، به دسته دوم عمل نکردن یعنی صحیحه که آقا بین طرف راست و چپ ترتیبی نیست. چرا؟ به دسته سوم هم عمل نکردن که من قرنه که الی قدمه، چون دسته سوم موافقت با عامه بوده. اهل سنت همشون فتواشون اینه. شما به کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه مراجعه کنید، اونجا همه فقها همه فقهای اهل سنت نظرشون اینه که میگن ما ترتیب رو در غسل لازم نمیدونیم، مالک فقط مستحب میدونه فکر میکنن. پس اون روایت کنار زده میشه چون خود به ما خالف العامه حاکم در اینجا. روایت دسته دوم کنار زده میشه، چرا؟ چون اون روایت مشهور فقها بهش عمل نکرد. پس دسته اول باید عمل کنیم که مشهور فقها عمل کردن، لذا غسل ترتیبی پیدا میشه. حالا دوستان عزیز فهمیدید که وقتی شهید ثانی رحمت الله علیه میگه فقها حدیث ضعیف مشهور را بر حدیث صحیح مقدم میدارن، حالا من بالبداهه الان یادم اومد و یادم هست روایت مرسل محمد ابن ابی عمر و روایت مثلا فرض میکنیم که بحث غسل و به کتابهای فقهی هم میتونید مراجعه کنید دوستان عزیز، اما فقها این کار را کردن و مقدم داشتن در حقیقت روایت مشهور را که فقها بهش عمل کردن بر روایت صحیحه دوستان عزیز، بر روایت صحیحه مقدم داشتن. من الان باز غنایم الایام میخوام نگاه کنم ببینم واقعا میرزای قمی در باب این مطلب اگر عبارتی داشت برایش حداقل آدرسش رو بگم که مراجعه کنید. خب که مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه قطعا این مطلب را اشاره میکنه و توضیح میده، ولی خب به هر حال اینجا الان نمیتونم سری پیدا کنم، باید بذاریم برای وقتی دیگر دوستان عزیز و به شما بگم که مرحوم میرزای قمی این مسئله را دارد در حیره بحث احصال واجبه را اینجا پیدا کردم. فلغسل کیفیت الغسل را اگر پیدا کنیم یا کفایت غسل از وضوع را پیدا کنیم، این دوتا بحثی را که در حقیقت من خدمت شما عرض کردم سر جاش محفوظه. بله موجبات غسل را ایشون پیدا بحث میکنه. کیفیت الغسل من پیدا کردم در کتاب غنای ملعیام صفحه 278 دوستان عزیز مراجعه کنید. اینجا میگه که آقا ولی ابتدا و به غسل رأس ثم الجانب الایمن ثم الایسر علی المشهور المدعا علیه الاجماع، هم ادعای شده سید مرتضی شیخ طوسی ابن زهره ابن ادریس و هو ظاهر المنتهى و لم یذکر الصدوقان و ابن الجنید الا تقدیم الرأس. اون دو بزرگوار فقط گفتن سر مقدم باشه موافقا. حالا گوش کنید این کلمه رو میخوام بگم. صدوقان یعنی علی ابن باقوی که در سال 329 فوت کرده، خب در نیمه اول قرن چهارم که در همون سال مرحوم کلینی هم فوت کرد، در همون سال استاد صدوق محمد ابن الحسن ابن الولید هم فوت کرد. خب پدر صدوق و خود صدوق که در 381 فوت کرده، این دو بزرگوار به همراه ابن جنید چی فتوا دادن؟ گفتن آقا اول سر و گردن ولی بقیه لازم نیست که ترتیبی باشه. دلیلشون چی آقا؟ دلیلشون نگاه کنید، لظاهر صحاح المستفیزه، چندین روایت صحیحه مستفیزه یعنی از یکی دوتا رفته بالا. چطور شد مشهور فقهای روایات صحیحه مستفیزه را رها کردن و آمدن به روایات ضعیفه که دلالت بر ترتیب میکنه عمل کردن؟ حالا اونم ضعیفه نیست به نظر ما، مرسل محمد ابن ابی عمره، ولی دلیلش اینه دوستان عزیز که به اون روایت مرسل محمد ابن ابی عمر مشهور فقها عمل کردن و شهرت عملی چنان زور داره که صحاح مستفیزه را کنار زده، صحیحه اعلایی را در اون باب گفتیم کنار زده. ببینید میگه ولم یذکر صدوقان و ابن الجنید الا تقدیم الرأس موافقا لظاهر الصحاح المستفیزه و غیرها ولم یظهر منهم مثل هذه الروایات القول به عدم وجوب ترتیب. بعد میگه یدل علی المشهور استصحاب مثلا خصوص، حالا این کلمه خصوص و حسنت زراره، اونجا میگه آقا اونی که ترتیب نداره صحاح مستفیزه یعنی از 5-6 بالاتره، اینجا میگه فقط حسنه زراره دلالت میکنه. قال قلتو کیفه یغتسل الجنوب، جنوب چطوری غسل کنه؟ و قال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدا بفرجه فانقاه ثم صب على راسه ثلاث اكف. ثم اینجا کلمه ثم آمده، ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين. ببینید دوستان، و رواه فی المعتبر عن زراره عن الصادق. خیلی خوب، این دوستان بعدیشون اشکال کرده که ترتیب فقط بین رأس و یمینه، شما طرف راست و چپ را چطور در آوردید؟ اینجا که واو وجود داره، اینا بماند دوستان عزیز. پس بنابراین تا اینجا قول مشهور این شد که ما به روایتی که منجبر به شهرت باشه عمل میکنیم، و نه تنها عمل میکنیم بلکه او را بر روایت صحیحه هم مقدم میداریم. دوستان عزیز، مطلب همینطور کشاله داره. اجازه بدین من در جلسه بعد کاملش میکنم و عبارت آیت الله رو میخونم انشاءالله براتون. و اون این که چی بگم، دنباره بحث رو میخوام ادامه میدیم با این مطلب که نظر دوم و نظریه دوم در میان فقها اینه که روایت منجبر به شهرت برای ما اثری نداره. ما دنبال روایت صحیح و سند میریم. صحیح و سند معتبر باشه اگرچه اصحاب از او اعراض کرده باشن. و از کسانی که این نظریه را داره و بهش عمل میکنن مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه هست، مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه هست، مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام هست. اجازه بدید این مطلب را در جلسه بعد باز خوب ادامه بدم و توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.